ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز یک شنبه 22 مهر ماه 97 برابر با 14 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با حسن جعفری همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه ماجرای جمال خاشقچی نهایتاً برای واشنگتن روشن خواهد شد گفت اگر مشخص شود که او به قتل رسیده، عوامل این قتل مجازات سختی خواهند داشت. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBS که بخشی از آن روز شنبه منتشر شد گفت دولتش به شدت پیگیر این پرونده است و نقش احتمالی حکومت سعودی او را بسیار خشمگین خواهد کرد. در روزهای اخیر سیاستمداران هر دو حزب آمریکا در کنگره دونالد ترامپ را زیر فشار گذاشته و خواستار برخورد قاطع واشنگتن با ریاض شدند. جمال خاشقچی منتقد حکومت سعودی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست 9 مهر ماه وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد و پس از آن از سرنوشت او خبری در دست نیست. عربستان سعودی گزارش‌ها درباره ربایش یا قتل او را رد می‌کند. یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی در افغانستان، روز شنبه انفجار در یک همایش انتخاباتی در ولایت تخار در شمال این کشور دست کم 22 کشته و نزدیک به 40 زخمی بر جای گذاشت. احمد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو اروپای آزاد گفت که این انفجار ظهر شنبه در یکی از شهرهای این ولایت و در جریان همایش انتخاباتی یکی از زنان نامزد در انتخابات روی داد. به گفته این مقام محلی عامل انفجار خودروی بمب‌گذاری شده بود و تحقیقات در این باره آغاز شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در ولایت تخار فعالیت گسترده دارد. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستانی کل و از مسئولان ارشد فیلترینگ اینترنت در ایران از مقامش برکنار و جواد جاویدنیا به عنوان جایگزین او معرفی شد. عبدالصمد خرم‌آبادی که سالها دبیر کمیته مسئول فیلترینگ موسوم به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده داشت، به مواضعی سختگیرانه در قبال آزادی‌های اینترنتی شهره بود و سال گذشته پافشاری او برای مسدود کردن تلگرام خبرساز شد. وزارت دارایی آمریکا خرداد امسال عبدالصمد خرم‌آبادی را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر از طریق سانسور در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. جواد جاویدنیا که به عنوان جایگزین خرم‌آبادی معرفی شده، پیش از این معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه ضمن قدردانی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به خاطر آزادی کشیش آمریکایی تأکید کرد که بر سر آزادی این کشیش معامله‌ای صورت نگرفته. آقای ترامپ در توییتی که روز شنبه به وقت محلی منتشر کرد با اشاره به اینکه تا ساعاتی دیگر با کشیش آندرو برانسون در کاخ سفید دیدار می‌کند، گزارش‌ها درباره معامله بر سر آزادی این کشیش با ترکیه را تکذیب کرد و گفت که او هرگز بر سر گروگان‌ها معامله نمی‌کند. با این حال در پی تشدید اختلافات در روابط ترکیه و آمریکا، دادگاهی در ازمیر روز جمعه حکم آزادی این کشیش را صادر کرد و او روز شنبه با یک فروند هواپیمای نظامی آمریکایی ترکیه را ترک کرد. محبت جمالی نیا فرماندار سرپل ذهاب میگوید حدود 30% از مستاجران خانه‌های تخریب شده در جریان زلزله به گفته او کف خیابان زندگی می‌کنند. فرماندار سرپل ذهاب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در توضیح بیشتری گفت که این افراد به دلیل افزایش شدید اجاره خانه از زمان زلزله تا کنون در چادر و کانکس زندگی می‌کنند. با این حال آقای جمالی نیا تاکید کرده که تمام این افراد به همت هلال احمر از وسایل گرمایشی برخوردارند. زلزله در استان کرمانشاه 21 آبان ماه سال گذشته روی داد و بیش از 620 کشته و حدود 70,000 بی خانمان بر جای گذاشت.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید نباید کانال دیپلماسی با آمریکا بسته شود.
برای کشوری که مثل ما در مدان تحریم های آنچنانی قرار گرفته، باید از هر وسیله‌ای که ناظر به کاهش اثرات این تحریم استفاده بکنیم.
اعتراض اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل به تهدید کامیونداران اعتصابی ایرانی به اعدام.
جمهوری اسلامی همیشه فکر کرده با سیاست ارعاب، با سیاست تهدید میتونه موفق بشه.
ایرانیان روز به روز چاق‌تر میشن. گزارش خواهید شنید در همین باره. و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در شرایطی که دور تازه اعتصاب کامیونداران در شهرهای متعدد و استانهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد، قوه قضاییه هر بار بر شدت تهدیدهای خود تا حد اعدام می‌افزاید. همین تهدیدها باعث شده که اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل با صدور اطلاعیه‌ای خواستار مداخله سازمان بین‌المللی کار به مسئله اعتصاب کامیونداران ایران شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تهدیدها از طرف مقامات قوه قضاییه ایران مبنی بر اعدام کامیونداران بازداشتی را غیر قابل تصور، غیر انسانی و غیر منصفانه خواند و خواستار مداخله سازمان بین المللی کار در این باره شد. استیون کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این فدراسیون منتشر شد، با تاکید بر این که این مسئله راه حل اقتصادی دارد، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که خواسته‌های کامیونداران را بشنوند. پیش از این محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین، روز 16 مهر با اشاره به بازداشت 17 نفر در این استان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران گفت: ما اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آنها خواهد بود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، در این باره میگوید:
جمهوری اسلام هر زمانی که مواجه با حرکت‌های اجتماعی، با درخواست‌های این گونه که به خصوص جنبه اعتصاب هم بگیره، ما در گذشته بارها بارها دیدیم، گاهی حتی بخش خصوصی یا بخش دولتی یا نیمه دولتی، جایی دیده شد که ماها کارگرها حقوق نمی‌گیرند. بارها 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 تقاضا کردن، نامه نوشتن، تظاهرات کردن، به جایی نرسیدن و اعتصاب می‌کنن، بلافاصله اونها هم تهدید می‌کنن، یه عده‌ای هم می‌گیرن. بنابراین این سیاست قدیمی جمهوری اسلامی است.
دیگر مقامات قوه قضاییه نیز بازداشت شدگان را به تعرض و حمله به کامیون‌ها متهم کرده و اعلام کردند که مجازات قطاع طریق راهزنی در انتظار آنان است. پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران ساکن تهران، به رادیو فردا میگوید:
این برخورد حکومت اتفاقا سابقه داره و با هر کجا، بیشتر مثلا در حوزه کارگری ما باش مواجه بودیم، با هر کجایی که به شکل منسجم و متحدی مواجه میشه به همین شکل برخورد میکنه و این خب دلیلش دقیقا به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها، وعده وعید بده و زمان بخره و کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
استیون کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ضمن ناباوران خواندن تهدید کامیونداران در ایران به اعدام، آن هم به دلیل اعتصاب صنفی، چنین برخوردی را جدیترین نقض حقوق کارگران در ارتباط با اعتصاب خوانده است. عبدالکریم لاهیجی:
جمهوری اسلامی همیشه فکر کرده با سیاست ارعاب، با سیاست تهدید میتونه موفق بشه. به خاطر همین هم حتی عنوان فقهیش هم گفته بودن که اینها میتونه مجازات قطاع و طریق. قطاع و طریق یعنی کسانی که دزدهای توی راه ها، جاده ها رو ببندن برای اینکه مردم رو لخت کنن. میخواد راننده کامیون رو به عنوان قطاع و طریق تهدید بکنه، برای اینکه راه حلی هم ندارن. مسائل جامعه ایران الان به قدری پیچیده است و به قدری متعدده که از هر طرف اینا بخوام به اصطلاح با تهدید، با فشار سد بکنن، از یک طرف دیگه این نشت و بروز خواهد کرد.
پروین محمدی.
داریم کارگرا به شکل گسترده اون توده های کارگر و یا راننده ها و بقیه فکر میکنن که مثلا مسئول مربوطه اون شهرستان یا مربوطه اون اتحادیه کمکاری کرده. شاید مثلا مقامات بالاتر اگر مطلع بشن از همچین تخلفی و تخطی رسیدگی بکنن، ولی وقتی که به همچین شکلی یک صنفی مجبور میشه که برای مطالبه خودش دست به اعتراض بزنه، دست به اعتراض جمعی بزنه و اون اعتراض با مواجهه پلیس و امنیت مواجه میشه که براش میاد پرونده سازی میکنه و تهدیدش میکنه، این دیگه باعث عقب روندن نمیشه. شاید در دهه 60 جامعه رو تونستن با ارعاب زندان و کشتار عقب برونن، ولی وقتی که کار مطالبه صنفی هست و مطالبه زندگیه که یک کامیوندار میخواد زندگی کنه، الفبای این که میخواد زندگی بکنه اینه که هزینه‌هاش بخونه با هم دیگه. این نیستش که فقط را بیفته از جیب خودش بذاره صلواتی کار بکنه، مسلماً میخواد که یه دو تا چارتایی بکنه و ببینه که وقتی که حرکت میکنه میصرفه یا نه، چیزی براش باقی میمونه یا نه. این طبیعی ترین خواستیه که یک کامیوندار داره، که خواست عجیب غریبی هم نیست، ولی این حکومته که به نظر من به شکل عجیب غریبی برخورد میکنه و برای پایه‌ای ترین سطح از مطالبات اجتماعی و صنفی تنها چیزی که داره پاسخ بده اینه که شمشیرش رو در میاره.
بر اساس گزارش‌ها حدود 200 تن در ارتباط با دور جدید اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند. این اعتصاب که از 31 شهریور دور تازه‌اش را آغاز کرده، همچنان و بر اساس ویدیوهایی که روز شنبه منتشر شد در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.
اعتراض اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل به تهدید کامیونداران اعتصابی ایرانی به اعدام، گزارش مرداد قاسمفر رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو در همین باره میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن. انقدر پر رو هم که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است، میگن بطا و طریق. تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
دارو زنشو به خاطر این که ازش طلاق میخواد میگیره تو خیابون میکشه، حتی یک نفر جلوی اونو نمیگیره. بعد اینجا کامیوندارای بدبخت کارگر بیچاره اعتصاب کرده به خاطر اینکه اون لاستیکای فرسوده رو نمیتونه استفاده کنه، خرجش به زندگیش نمیرسه، میخوان بگیرن اعدام کنن، میخوان دستشون و پاشون رو قطع کنن. مردم همینجور در خوابن. من نمیفهمم چه اتفاقی تو این دنیا افتاده، چی شده به مردم ایران؟ غیرت مردم سال 57 کجا رفته؟ شجاعتشون کجا رفته؟ کاش یه ذره از اون غیرت رو شماها داشتین. کی میخوان بیدارشین انقدر کشت و کشتار جلوشو بگیرین؟
رئیس قوه قضاییه میگه ما کارگرهای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه. شما اینقدر احمقی که کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنی؟ شما مفسدا رو باید اعدام کنه. به زودی مردم همه اعتصاب میکنن و پدر شما رو در میارن. چرا؟ چون که شما هیچ رحمی به این ملت نکردید. چرا باید به شما رحم کنن؟
اتحادیه کامیونداران دانمارک از پشتیبانی از کامیونداران ایران، الان اونا اعلام کردن برای پشتیبانی. رادیو فردا چرا اعلام نمیکنه؟ دیگه خبرها رو که نمیشه پنهان کرد. اینها چیزایی مؤثره برای ایران ما، نه اینکه کروبی که میخواد آزاد بشه. هلند پشتیبانی اعلام کرد، دانمارک اعلام کرد. شما پس چطوری آقای ترامپ میگه من پشتیبان ملت ایرانم؟ این یه دلگرمیه برای کامیوندارای ایران و مسئله خیلی بزرگیه. شما خواهشن اگه میشه اینا رو بگین به مردم، تو اخباراتون بگید. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید فضای دیپلماتیک تازه‌ای برای تنش‌زدایی فراهم شده و نباید کانال دیپلماسی با آمریکا بسته شود. او در گفتگو با ایرنا تصریح کرده باید با بخشی از سیاسیون، حکومت و دیگر حوزه‌ها در آمریکا که می‌تواند مانع از شکل‌گیری فضای گسترده تحریمی علیه ایران شوند، گفتگو کرد. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر داوود هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین‌الملل در تهران رو جویا شده که می‌شنوید.
برای کشوری که مثل ما در مدان تحریم‌های آنچنانی قرار گرفته، باید از هر وسیله‌ای که ناظر به کاهش اثرات این تحریم استفاده بکنه. اما در این مورد وزیر خارجه سابق آمریکا اعلام داشته بود که یکی از راه‌های دور زدن این تحریم‌های سنگین جمهوری‌خواهان این است که ایران تلاش کنه در این مدت باقی مانده دوره اول آقای ترامپ مسئله رو دور زدن‌ها به سر ببره تا اینکه در پایان دوره ایشون که به ظن غالب حالا از نظر ایشون در دوره دوم انتخاب نخواهد شد، ایران بتواند اثرات محدود این صدمات وارده رو جبران بکنه.
یعنی الان شما این مسئله‌ای که آقای فلاحت‌پیشه عنوان میکنن رو به نوعی این سناریو میدونید که اونها میخوان مثلا آقای ترامپ رو
این دکتر باید یاد آوری کنم. اما یکی از خطاب احتمالاته. دوم این که در یکی دو موضوعی که آقای ترامپ مطرح کرده، بعضی از دموکرات ها هم حتی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مثل انگلیس و فرانسه و آلمان نیز همسو هستند و اون مربوط است به موشک های آی بی ام دوربرد و دیگری دخالت ایران در کشورهای منطقه و حمایت از گروه های تروریستی که حماس و جهاد اسلامی حزب الله یا در گروه هایی که از ابتدا در رابطه با اسرائیل به عنوان گروه های تروریستی از نظر اسرائیل و آمریکا و شاید برخی از کشورهای اروپایی شناخته شدند. و لذا بعید به نظر میرسه که با توجه به این نکاتی که مطرح شده دموکرات ها هم شاید با این نکته نظر مساعد داشته باشند. یعنی که آیا به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟ من تردیدهایی دارم.
چرا این پیشنهاد در این شرایط دستوی یک شخصیت سیاسی مطرح میشه که خودش از اصولگرایان هستش و ما شاهد این بودیم که اصولگرایان اصولا در دورانی که ایران در حال انجام مذاکرات بود کاملا نگاه دیگه ای داشتن و به نوعی مخالف بودن؟
یکی که فکر کنن که در هر حال جهان‌بینی دارن، میدونن که پیامدهای تحریم هایی که آقای ترامپ اعلام کرده و در تاریخ سابقه نداشته، خب آثار زیانباری رو از نظر اقتصادی اجتماعی برای ایران خواهد داشت. حالا میگیم تجدید نظری، ولی شاید ذهنیات ایشون این است که این تلاش با دموکرات ها قرین موفقیت نخواهد بود و به طور کلی این اتکا به دموکرات ها که نهایتا دستاوردش برجام بود، این رو از یه زاویه دیگه به اثبات ادعای قبلی خودشون تلقی بکنند. حالا این دو نگاه متفاوته، ولی من فکر میکنم همطور که آقای کلی پیشنهاد کردن به این انتظار که برای دوره دوم جمهوری خواهان پیروز نخواهند شد، به خصوص انتخابات میان دوره هم تا حدود مشخص خواهد کرد تا جهت فضا به نفع جمهوری خواهان خواهد بود.
ولی به هر حال نمیتونه این دلیلش این باشه که بعد از تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم فضایی به وجود اومده که حالا اصولگرایان فکر کردن که الان شاید بشه به نوعی اون چیزی که شما میگین این زمان رو در مذاکره با موافقان آمریکایی برجام خرید.
بله، خب این که اگر به تایید شورای نگهبان هم برسه دستاوردی است. خلل سیاسی هم اقتضا میکنه که این تصویب تایید شورای نگهبان برسه، ولی در هر حال شاید این نکته هم اضافه شده بر ارزیابی اصولگرایان که بتوانند از دموکرات‌های در کنگره آمریکا استفاده بکنند برای تا حدودی خونسا کردن اثرات تحریم‌های سنگین آمریکا. ولی اما آگرهای نسبی وجود دارد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با داوود هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین‌الملل در تهران. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBS گفته که واشنگتن حقیقت ماجرای جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی روبوده شده رو خواهد دریافت و اگر مشخص شود که او به قتل رسیده، عوامل این قتل را مجازات سختی خواهد کرد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مسئولان میگویند تغییر ذائقه مردم و استقبال آنها از غذاهای چرب و شیرین و آماده و فوری به افزایش خطرناک که چاقی در کشور منجر شده. بر اساس پژوهشی در سال 59 خورشیدی تعداد افراد چاق در ایران دست کم 2 میلیون نفر بوده، اما این تعداد در سال 94 خورشیدی یعنی 35 سال بعد به 11 میلیون نفر رسیده. یعنی شمار افراد چاق در ایران 5.5 برابر شده است. بیشتر بشنید در همین زمین از آزادی احسدی.
گرایش ذائقه ایرانی ها به سمت مواد غذایی شیرین کننده بیشتر شده، موضوعی که مسئولان خطرناک می دانند و آن را زنگ خطری برای افزایش چاقی در کشور به حساب می آورند. زهره پوراحمدی نماینده اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو در نشستی اعلام کرد ایرانی ها به سمت مصرف غذاهای آماده و رژیم غذایی ناسالم گرایش پیدا کردند. مسئولان می گویند 1/4 جمعیت بالای 18 سال در ایران دچار چاقی و اضافه وزن هستند. آنها مدام تاکید می کنند تغییر سبک زندگی، رژیم غذایی درست و ورزش باید چاقی و اضافه وزن را کنترل کرد. اما این سخنان در تولید و مصرف نوشابه‌های گازدار شیرین، غذاهای چرب آماده یخچالی یا یخزده و راه اندازی قارچگونه غذاخوری‌های فوری یا فست فودها تأثیری نداشته است. مواردی که به گفته مسئولان در افزایش زمینه‌های چاقی به دلیل دریافت نامناسب مواد غذایی مؤثرند و ارتباط مستقیمی دارند با افزایش چاقی، دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و برخی سرطان‌ها در بین مردم. چاقی وضعیت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن انسان‌ها انباشته می‌شود و باعث به وجود آمدن مشکلات سلامتی و افزایش مرگ و میر می‌شود. به گفته رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کل تعداد مرگ و میرها در سال 1359 حدود 6% قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی بوده است، در حالی که از تعداد کل مرگ‌ها در سال 94 خورشیدی 13% از مرگ و میرها قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی بوده است. در خرداد ماه امسال رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت روند شیوع چاقی و اضافه وزن را در ایران بسیار خطرناک و هراس‌انگیز توصیف کرد. به گفته آقای ملک‌زاده 29 میلیون نفر در ایران دارای چاقی و اضافه وزن هستند. گفته می‌شود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارند تا بتوانند با پیشگیری از بروز بیماری‌های مرتبط با چاقی به کاهش بیماری‌های غیرواگیر در کشور کمک کنند. اما تغییر ذائقه جمعیت چند میلیون نفره‌ای که به سمت غذاهای فوری، چرب، آماده، شور و شیرین گرایش پیدا کرده است به این سادگی ها نیست. غذاهای محبوب فوری مثل پیتزا و ساندویچ های مختلف و انواع غذاهای سوخاری و سرخ شده که کودکان و نوجوانان را به شدت جذب می کند، با افزودنی ها و رنگ های مصنوعی، طعم گرفته با انواع ادویه ها و نمک و تهیه شده با چربی های اشباع، هر روز به آمار مرگ و میر ناشی از چاقی یا بیماری های غیر واگیر می افزاید، در حالی که یا در کارخانه های در ایران تولید می شود یا وارد می شود. روندی که به رژیم غذایی ناسالم می انجامد و فقط هر از گاهی مسئولان را وامی دارد تا کارخانه ها را وادار به کاستن چند درصدی نمک و شکر و چربی در تولیداتشان کنند. اما ظاهرا هنوز از اعمال قوانین سفت و سخت برای کاهش سرعت تغییر ذائقه ایرانی ها به سمت مواردی که به چاقی و ابتلا به بیماری های مرتبط با آن می انجامد خبری نیست.
ایرانیان روز به روز چاق‌تر میشن. گزارش آزادی اسدی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو در همین باره میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که دادستان شیراز روز شنبه اعلام کرد که چندین عکاس در این شهر به اتهام انتشار عکس‌های مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
علی صالحی، دادستان شیراز، روز شنبه از دستگیری تعدادی از عکاسان این شهر به دلیل انتشار عکس‌های به گفته او نامناسب در صفحه‌های اینستاگرام خود خبر داد. به گفته آقای صالحی، صفحات اینستاگرام این افراد نیز به دلیل تشویق مردم به فساد و فحشا مسدود شده است. دادستان شیراز به تعداد عکاسان بازداشت شده اشاره‌ای نکرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که این عکاسان عکس‌های مدلینگ منتشر کرده بودند. بر اساس این گزارش از اواخر هفته گذشته صفحه اینستاگرام برخی از عکاسان شیرازی فیلتر شده بود. در همین حال برخی از کاربرانی که صفحه آنها فیلتر شده به خبرگزاری ایرنا گفتند که در حوزه مدلینگ فعالیت نداشته و تنها یک یا دو عکس مرد را به واسطه دوستی با آنها منتشر کرده بودند. در چند سال اخیر سپاه پاسداران پروژه را در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به نام پروژه عنکبوت 2 آغاز کرده و صدها نفر در چند استان ایران به اتهام فعالیت در حوزه مدلینگ بازداشت شدند. در همین حال در سال 95 شعبه 117 دادگاه کیفری 2 شیراز 12 متهم پرونده مدلینگ در این شهر را جمعاً به 379 ماه زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از اشتغال در برخی از مشاغل محکوم کرد. رئیس پلیس فتا نیز در اردیبهشت ماه خبر داده بود که این نیرو 51,000 صفحه به گفته او مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان آنها را شناسایی کند. قوه قضایی جمهوری اسلامی چند سال پیش برای برخورد با فضای مجازی معاونتی را در دادستانی کل کشور تشکیل داد.
گزارش جمشید زند را شنیدید. در پی هشدار پزشکان بدون مرز، سخنگوی دفتر آوارگان سازمان ملل متحد نیز از دولت استرالیا خواسته تا بدون فوت وقت بازداشتگاه پناهجویان این کشور در جزایر دور از خاک استرالیا رو تخلیه کرده و تعطیل اعلام کنه. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
این مقام با تاکید بر مسئولیت دولت استرالیا در این زمینه پیشنهاد کرده است که کامبرا به طرح نیوزیلند که بهار گذشته اعلام شد پاسخ مثبت داده تا تعدادی از پناهجویان را به آن کشور بفرستد. سازمان پزشکان بدون مرز روز پنجشنبه ضمن تأکید بر وضعیت روانی وخیم و خطرناک پناهجویان به ویژه کودکان در بازداشتگاه ناورو از دولت استرالیا خواست آنها را از آن بازداشتگاه خارج کند. طبق گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، سلامت روانی پناهجویانی که استرالیا آنها را در بازداشتگاه جزیره ناورو نگاه می‌دارد به اندازه‌ای وخیم است که برخی کودکان به حالت اغما نزدیک شده با خوردن و نوشیدن و حتی تکلم مشکل پیدا کردند. کاترین ستابرفیلد، سخنگوی دفتر آوارگان ملل متحد در کامبرا، وضعیت بهداشت و سلامتی در بازداشتگاه‌های نارو و پاپوا گینه نو را در حال فروپاشی و بحرانی توصیف کرده است. ستابرفیلد در گزارش خود همچنین به وضع دختر بچه‌ای اشاره کرده است که ماه گذشته در نارو دست به خودسوزی زده، اما به رغم توصیه پزشک همچنان در آن بازداشتگاه نگهداری می شود. به گفته این مقام در بازداشتگاه پاپوا گینه نو نیز بسیاری از پناهجویان در ماه گذشته دست به خودکشی یا خودآزاری جسمی زدند. این مقام سازمان ملل همچنین تأکید کرده که استرالیا باید مسئولیت این بازداشتگاه ها را به رغم دوریشان از خاک آن کشور بپذیرد، چرا که خود طراح آنها بوده و هزینهشان را پرداخته است. بر اساس سیاست سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به استرالیا برسند، بازداشت شده به 3 اردوگاه در پاپوا گینه نو یا اردوگاهی در جزیره ناورو فرستاده می‌شوند. بیش از 1,000 مرد، زن و کودک که گفته می‌شود بسیاری از آنها ایرانی‌اند، در اردوگاه‌های پاپوا گینه نو و نارو زندگی می‌کنند و به آنها گفته شده که هرگز حق اقامت در استرالیا را دریافت نخواهند کرد. روزنامه گاردین تعداد این پناهجویان را 1420 تن قید می‌کند، به علاوه 500 تن که برای درمان به استرالیا فرستاده شدند. مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق مدنی در آن جزیره ها بارها ابراز نگرانی کردند و در استرالیا نیز تاکنون بارها تظاهراتی علیه نحوه رفتار دولت آن کشور با پناهندگان برگزار شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. دقایقی قبل همکارانم گزارشی در وبسایت منتشر کردند که یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی در افغانستان، روز شنبه انفجار در یک همایش انتخاباتی در ولایت تخار در شمال این کشور دست کم 22 کشته و نزدیک به 36 زخمی بر جای گذاشت. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید. به لحظات پایانی این مجله میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.